أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در قرارداد تملک زمانی در منافع بیان شد که در این قسمت هم صوری برای قرارداد تملک زمانی بیان شده است که متناسب به اونچه که متداول و متعارف هست در اجرای این قرارداد. صورت اول از این صور چهارگانه جایی بود که مورد در حقیقت نسبت به بقیه صور موردی بود که مشتمل بر از جهت اشتمال بر شرایط حالش احسن از همه صور هست، جایی بود که حصه مورد تملک از حیث خود اون مدت فی حد نفسی معلوم هست که یک هفته، یک ماه هست یا بیشتر کمتر، از جهت مکان هم معلوم هست، از جهت واقع شدن در تاریخ معین این هم معلوم هست که هفته اول مثلا تابستان، ماه اول تابستان مثلا. از این جهاد ابهام ندارد بلکه معین از جمیع این جهاد هست. نسبت به حکم این صورت اول بیان شد که با توجه به این که در عقد اجاره و در صحت عقد اجاره اتصال مدت اجاره به عقد، به زمان عقد معتبر نیست بلکه با انفصال هم عقد صحیح است، این صورت اول هیچ مشکلی در صحت ندارد از جهت مطابقتش با قواعد عقد اجاره، احکام عقد اجاره، شرایط عقد اجاره هیچ مشکلی ندارد و حکم به صحت این صورت می شود به نحو مطلق. ولی بس در این صورت اول از اینجا در این قسمت مطرح شده بود که با توجه به این که غرض نوعی در پنابردن به این قرارداد تملک زمانی اینه که افراد در موقع مناسب استفاده از این مکان خاص برای اونها تضمین شده باشد و بتوانند این را به دیگری هم منتقل بکنند با قیمت اکثر، با توجه که قرض عقلایی در این موارد بر این مستقر هست. آیا این صورت و در این با این قرض عقلایی بر این هست، با توجه به حکم خاصی که در اجاره هست، در اجاره الاعیان این قید، این تضییق وجود دارد که مستأجر عین اگر شرط مباشرت نشده باشد می تواند این را به دیگری اجاره بدهد ولی نه به اکثر مستأجر از موجر اول، به اکثر نمی تواند اجاره بدهد الا ان یحدث فی حدث و الا به اکثر نمی تواند اجاره بدهد. خب اینجا در این مورد که شخص هتل را اجاره کرده است، منفعت هتل را مالک شده است، هفته اول تابستان یا ماه کل سه ماه از تابستان این فصل از سال را بعداً بخواهد به دیگری اجاره بدهد، خب این غرض عقلایی اینه که به اکثر اجاره بده. این اگه در قالب عقد اجاره باشد نمیتواند به این غرض برسد. اینجا آیا راه حلی برای رسیدن به این غرض وجود دارد یا نه؟ بس به مناسبت در این واقع شده که آیا اگر این قرارداد تملک منافع به نحو به تقطیع زمانی در قالب عقد صلح یا عقد آخر، عقد مستقل واقع بشود، آیا از این تضییق راه فرار پیدا می شود؟ می شود اگر در قالب عقد صلح قرار بدهیم این راه باز باشد برای مستأجر که اجاره بدهد به اکثر. آیا از این راه ممکن است یا ممکن نیست؟ نسبت به اینکه در قالب عقد مستقل آخر قرار بگیره، اینو که قبلا گفتیم که اصلا ثبوتاً معنا نداره، به خاطر اینکه این مضمون تملک و منفعه واقعش همون مضمون عقد اجاره هست. با فرض اینکه مضمونش عقد اجاره هست، این قابل اندراج در عقد مستقل آخر نمی شود. یا باید در ضمن عقد اجاره انجام بشود یا در ضمن عقد صلح. عقد صلح ایب نداره، اون اوصی عقود هست، تضییقات در عقود دیگر در بعضی از موارد با اجرای عقد صلح قابل حل هست، اشکال ها و اون تضییقات قابل حله. اما در قالب عقد صلح می توان از این مخمسه، از این تضییق فرار کرد، مشکل رو حل کرد یا نه. در این قسمت گفتیم این تابع اینه که ما ببینیم اون ادله ای که در اون ادله آمده است، من استعجره مثلا بیتن نمی تواند اون را به اکثر اجاره بدهد، عنوان وارد در این ادله آیا عنوان خاص اجاره هست یا عنوان مطلقی هست که هم اجاره و هم تملک به غیر اجاره، تملک به صلح را شامل می شود. نظیر اونچه که در باب ربا هست، که در باب ربا اینطور نیست که در مکیل و موزون که ربا به ربوی حرام هست و باطل هست اختصاص داشته باشد به جایی که این تعویض در قالب عقد بی باشد، بلکه اگر تعویض در قالب عقد صلح هم باشد در باب ربا ممنوعیت و بطلان اونجا هم ثابته. حالا در تملک المنافع باید ببینیم که آیا اون دلیلی که در اون دلیل این من آمده است که لا یوجر به اکثر الا به ما احداث حدث، موضوع در این دلیل چه چیزی است؟ و در این قسمت ادله روایاتی که دلالت بر این حکم و این شرط می کنند در باب 20 و 21 از ابواب کتاب الاجاره در وسائل اونجا، اون روایات اونجا آمده است. در بعضی از روایات عنوانی که ذکر شده عنوان اجاره است، عنوانی که ذکر شده عنوان اجاره است که اگر شما چیزی را اجاره کردید به یک مبلغی نمی توانید او را به اکثر اجاره بدید مگر اینکه احداث حدثی بشود. در روایت اول از باب 20 صحیح سلیمان بن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام قال انی لأکره ان استأجرها وحدها ثم اعاجرها به اکثر مما استأجرتها الا ان احدث فیها حدثاً او اقرم فیها قرمن، که یک خرجی بدین کرده باشم. در بعضی از ادله این عنوان آمده است، یا در باب بله در این در حدیث اول باب 20 یا در حدیث در همون باب بله در باب 20 در اون روایت حدیث 3 و حدیث 4 باب بیست و یک صحیح اسماعیل بن فضل هاشمی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الرجل استأجر من السلطان من ارض الخراج به دراهم مسمات او به طعام مسمات ثم آجرها و شرطه لمن یزرعها ان یقاسمه نصف او اقل من ذلک او اکثر. بعد در ادامه داره که و سأل دو عن الرجل استأجر ارزن من ارز الخراج به دراه مسما او به طعام معلومه فیاجر و قطعتن قطعتن او جریبن جریبن بله فیکون له فضل فی ما استأجر من السلطان ولا ينفق شیئا او یعاجر تلکل ارز قطعن بله قطعا الان یوتی هم بعض تا آخر در جواب سوال از نقل شده از امام علیه السلام که فرموده باشد اذا از استعجلت الارزن فانفقت فیها شیئا او رممت فیها فلا بأسه، اگر زمینی را اجاره کردی و در زمین خرج اضافه کردی اونجا عیب نداره، این را میتوانی اجاره بدی. مفهومش این میشه که اگر خرج اضافه نکردی لا یجوز و اجاره. در بعضی از روایات عنوان اون تملک در قالب عقد اجاره بیان شده، ولی در روایاتی در بعضی از روایاتی که در همون باب در همین دوتا باب وارد شده عنوان اجاره ارض نیست، عنوان تقبل ارض هست. کسی ارضی را قبول بکنه از سلطان به یه دراهم معلومه، بعد بخواد این را اجاره بدهد، این ارضی را که تقبل کرده است به اکثر بخواهد اجاره بدهد. عنوان تقبل الارض یعنی تملک منافع ارض را، تملک کرده است منافع ارض را از سلطان در مقابل این عنوان تملک شامل بله غیر اجاره در قالب عقد صلح هم این کار انجام بشه این را شامل می شود. در روایت در صحیح اسحاق ابن عمار حدیث 2 باب 21 بله عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا تقبلت ارزن به ذهب او فضه فلا تقبلها به اکثر مما تقبلت او بهی. عنوان تقبل در این روایت ذکر شده یا در حدیث 6 باب 21 عنوان بله تقبل ذکر شده اذا تقبل ارزن به ذهب آفزه فلا تقبلها به اکثر مما قبلتها. در این روایات روایات دسته دوم عنوان تقبل ذکر شده. خب این معناش اینه که ما دو دسته روایت در اینجا داریم، یه دسته این منع از اجاره به اکثر در مورد تملک المنفعه بل اجاره ذکر شده، یکی هم در یک دسته اینطور ذکر شده، در دسته دیگر در مورد مطلق التقبل مطلق التملک ذکر شده. مقتضای جمع عرفی در این موارد مثل همون نتیجه ای است که در نهی النبی عن الغرر و نهی النبی عن بیع الغرر گفته شده، که در اینجا با توجه به اینکه حکم انحلالی هست در باب معاملات حکم انحلالی هست، اگه در یه مورد در صحت و در فساد یک معامله در حکم به فساد یک معامله عنوان خاص ذکر شده باشه در دلیل دیگر عنوان عام ذکر شده باشه، اینجا از موارد جمع عرفی به حمل مطلق بر مقید نیست، بلکه اینجا اخذ می شود به همون دلیل مطلق و حکم در دایره اوسع ثابت می شود. اینطور نیست که جای حمل مطلق بر مقید باشد. حمل مطلق بر مقید مال موارد وحدت حکم هست، ولی در صحت و فساد معامله چون حکم انحلالی هست دیگه این نکته پیش نمیاد. پس در صورت اول که حکم صورت اول از صور چهارگانه فی نفسهی مشکلی نداشت، از جهت فی نفسی مشکلی نداشت، از جهت اینکه بتواند اون قرض عقلایی متداول را تأمین بکنه، از این جهت مبتلا به این اشکال هست که نمیتوان اون مستأجر مقداری را که اجاره کرده است او را اجاره بدهد به اکثر از اونی را که اجاره کرده است. این مربوط البته در این که اجاره به اکثر جایز نیست، در بعضی از موارد استثناء برای او پیدا شده، در این قسمت یک فروعاتی در مسئله است که موکول به همون کتاب اجاره است، که اینجا با رعایت همونی که در کتاب اجاره گفته میشه، اینکه احداث حدث بکند مقصود چه چیزی است، اینکه اجاره به اکثر نشود آیا این شامل می شود جایی را که خودش در مقداری از این خانه بنشیند و بقیه را مثلا 12 ماه اجاره کرده است، 11 ماه خودش نشسته اون یک ماه رو بخواهد به همون مبلغ اجاره بده، این سر میکنه اجاره به اکثر یا نه؟ اینا یه فروعاتی است که موکول به همون کتاب الاجاره است. اون فعلا اون قسمت اصلی جای بحث بود. این حکم صورت اول. صورت دوم از صور اجاره، صور تملک زمانی در اجاره جایی هست که از حیث مدت خود اون مدت خاصی که منفعت به ملکیت شخص در می آید از جهت دو طرفش معلوم است که یک هفته مثلا از تابستان هست، بله، یا یک ماه از تابستان، از حیث مکان هم مشخص هست، ولی از جهت زمان مشاع هست و مردد و مبهم هست. مثلا یک هفته از تابستان، تابستان که 3 ماه هست و 12 هفته دارد، یک هفته از تابستان بدون تعیین به این که هفته اول تابستان باشد یا هفته وسط یا هفته آخر. صورت دوم این هست که به فصل معین می شود، ولی در خود این فصل از جهت هفته های معین فصل تردید هست. صورت سوم مثل همین هست، با این فرق که در صورت سوم حتی از جهت فصل خاص هم تعیین نمیشه. یک هفته در طول سال، یک ماه در طول سال که قابل انطباق بر اول سال، ماه اول، و انطباق بر ماه وسط و ماه آخر هست. صورت دوم با صورت سوم فرقشون در اینه. صورت چهارم هم جایی است که از حیث مکان تردید و ابهام از حیث مکان است، از حیث زمان مشکلی ندارد. مدت یک هفته از اول تابستان مثلا، ولی از نظر مکانی مردد بین هتل‌های متعدد در شهرهای متعدد هست. در جایی را که اون شرکت خاصی که دارای مثلا امکانات رفاهی در شهرهای مختلف هست، این را به شخصی اجاره می دهد به اندازه 1 ماه. این صور سگانهی که در اینجا وجود داره، حکم این صور سگانه چه چیزی هست؟ نسبت به صورت دوم که از منحیث فصل معین هست که فصل تابستان، ولی یک هفته تابستان مردد بین 12 هفته، و همینطور در صورت سوم که یک هفته در کل سال یا یک ماه در کل سال، اشکالی که نسبت به صحت عقد اجاره در این دو صورت، ولو از جهت مکانی معین هست ولی از جهت زمانی مردد هست، ابهام اینجوری داره. اشکالی که در این قسمت وجود داره، 2 تا اشکال هست. یه اشکال از جهت اینه که در این عقد اجاره، مورد عقد اجاره، بله، منفعت هست. حقیقت عقد اجاره تملیک و تملک منفعت هست. منفعت که در عقد اجاره مورد تملیک و تملک قرار میگیرد باید معین باشد که در چه قسمت از در چه تاریخی هست، این باید معین باشد. و الا اگر معین نباشد، این ابهام در مورد عقد لازم می آید. این از موارد ابهام در مورد عقد، و حالی آنکه صحت هر عقدی مشروط و منوط به اینه که در مورد خاصی این عقد منعقد شده باشد. معین بودن مورد عقد از شرایط صحت عقد. اینجا اصلا مورد عقد معلوم نیست چه چیزی هست. با توجه به این که اونی که عقد روی او واقع شده منفعت یک هفته هست یا منفعت یک ماه هست، ولی این یک ماه چون تعیین نشده ماه اول تابستان ساله، ماه آخر ساله، این از موارد تردید در مورد عقد هست و همین مانع صحت عقد می شود. این اشکال اول اینه، حالا این اشکال اول جای بحث داره، ولی اشکال دوم اشکال قراری بودن دیگه. اشکال قراری بودن به خاطر اینکه در اینجا با توجه به فصل‌های مختلف سال یا ماه‌های مختلف سال از جهت قیمت مختلف است، بدون اینکه شخص بله معین بکنه که کدوم ماه را به مثلا مستأجر اجاره داده است، این از موارد قرار در معامله است، قرار در معامله است و قرار همانطور که در عقد بیع مانع از صحت عقد بیع هست، موجب بطلان عقد بیع، در عقد اجاره هم به همین موجب بطلان عقد اجاره هست. دلیل بر اینکه قرار مبطل در عقد اجاره هست، قبلا هم بیان شده در کلام مرحوم آقای خویی در کتاب الاجاره آمده بود که ولو روایت نهی النبی عن القرار من حیث السند مشکل داره، ولی ما به وجه دیگه‌ای می توانیم مبطلیت قرار را در تمام عقود معاوضی تصحیح بکنیم، توجیه بکنیم. و اون عبارت از این بود که چون در معاملات و در معاوضات بنابر مداقه هست، بنابر این هست که شخص اشخاص تحفظ بکنن مالیت مال خودشون را، در جایی که مورد ریسک باشه، مورد خطر و قرار باشه، اقدام نمی کنن عقلا بر انجام دادن این معامله. وقتی اقدام نکردن، عمومات عفو بالعقود دلیل صحت اجاره اهل الله امثال اینها از ادله، این مورد عقد مشتمل بر قرار را شامل نمی شود. عمومات جایی را شامل می شود که اون عقود مورد اقدام عقلا باشد. دلیل مانعیت قرار در مطلق عقود که عقود معاوضی که بنای مبنی بر مداقه و تحفظ بر مالیت هست، دلیلش این. اینجا دو تا اشکال به این قسمت به این صحت اجاره وارد، اشکال دوم که اشکال قراره، اشکال اول اشکال عدم تعیین و اشکال تردید در مورد عقد. آیا این اشکال دوم که بحث قرار باشه، کم اونطور که اشاره شد دلیل بلو روایت نهی النبی عن القرار سنن نداره، ولی با اون وجهی که مرحوم آقای خویی فرموده میتوان مانعیت قرار را اثبات کرد، ولی عمده اشکال اوله. گاهی اشکال اول تمام از شرایط صحت عقد اجاره این هست که اون مدت زمانش معین بشود که چه زمانی هست که یا نه. این بحث در کتاب الاجاره مطرح شده که در اجاره من از شرایط صحت عقد اجاره اینه که منفعت باید معین باشد، ولی در تعیین منفعت بین تعیین منفعت آیا تعیین به زمان خاص لازم هست یا لازم نیست، همونطور که در کلام مرحوم آقای حکیم در کلام مرحوم آقای خویی هم در منهاج آمده است، فرمودن بین اجارت الاعیان و اجارت الاعمال فرقه. در اجارت الاعیان که دار باشه، دار رو بخواد اجاره بدهد، مغازه رو بخواد اجاره بدهد، باید اون مدتی که تملیک کرده است منفعت او را به مستأجر، اون مدت معلوم باشه که چه تاریخی هست، و الا بگوید یک ماه در سال این را به شما اجاره دادم، این صحیح نیست. ولی در اجاره الاعمال، چون اونی که مورد اجاره هست حقیقتا خود اون عمل خاص هست که خیاطته، ولی در این که خیاطت باید بکنه، حتما لازم هست که در عقد اجاره شرط بشود که در چه تاریخی خیاطت را انجام بدهد. نه، اگه شرط هم نکنن ضرری به صحت عقد نمیزنه. فرق بین اجارت الاعیان و اجارت الاعمال اینه که در اجارة الاعیان لازم هست اون مدت از جهت تاریخ خاص معین باشد، در اجارة الاعمال لازم نیست. دلیلش اینه که در اجارة وجه این تفصیلم اینه که در اجارة الاعیان اونی که مورد عقد واقع شده خود همون منفعت در مدت خاص هست، منفعت خاص هست. اون مدت در اجاره اعیان مقوم هست برای اون منفعت تملیک شده، مورد تملک، حالت مقومیت نسبت به اون را دارد. مدت اینه، چون در اجاره اعیان قابلیت این شی را، این عین را برای سکونت، برای مغازه دار، مغازه بودن، امثال اینا اجاره میدن، این قابلیت هم باید تحدید به زمان باشه. اصلا زمان در اجاره الاعیان نسبت به اینکه متعلق عقد، مورد عقد چه چیزی هست، حالت مقومیت را داره. ولی در اجاره الاعمال اینطور نیست. در اجاره الاعمال این اونی که مورد اجاره شده خیاطت این صوبه دیگه، یا نماز رو با یک سال نماز روزه باید انجام بدهد. اونی که مورد اجاره هست، تملیک شده، تملیک کرده است اجیر به مستاجر، همین خواندن یک سال نماز و روزه هست به دیگری، اون حالت مقومیت نداره. ولی در اجاره الاعیان اینه. روی حساب در منهاج مرحوم های حکیم در این قسمت آمده است که در شرط اول این که بله منفعت باید معلوم باشد، یا شرط فی کل من العوضین امورون، شرط اول این که معلوم باشد به حیثی که قرار نداشته باشد در بله نسبت به عوض اینه. در منفعت هم فرمودن و اما المنفعه فل علم بها اما به تقدیر المده، مثل سکن الدار سنه او شهرن او المساعه، مثل رکوب دابه فرسخن او فرسخن. بعد در ادامه فرمودن و لابد من تعیین زمان فی جمیع ذالک، اون زمان، اون زمانی که هست اون باید معین بشه که چه تاریخی هست. فیض است اجر دار لسکنا سنتن و دابه لرکوب فرسخن، و این حالا این در کلام آیا حکیم خیاطت هم هست، و خیاط لخیاطت صوب المعین، اون در اجاره خاصه، اجاره خاص. اینجا من دون تعیین زمان بطلت الاجاره تو الا ان تکون قرینه تو علات علا تعیین، که مثل قرینه بر تعیین که معلوم باشه که مثلا همین ماهی که متصل به عقده، و الا اگه تعیین نباشه یک سال مردد بین این سال الان جاری و سال آینده و بعد، یا یک ماه مردد بین اینا، این صحیح نیست. در کلام مرحوم آقای حکیم اینطور آمده. مرحوم آقای خویی این قسمت را با به صورت واضح جدا کرده، فرموده است که تعیین لازم هست، بله، و لابد من تعیین، بله، اینا را که در کلام مرحوم آقای حکیم دابه و بله دابه و دار و خیاطت، این ستا را یک جا مرحوم آقای حکیم قرار داده، مرحوم آقای خویی این دوتا را از اون سومی جدا کرده، فرموده که لابد بله و فی غیر ذلک منفعت امر عادی متعارف ولا بحث بالجهل بمقدار آب، بله، و فی غیر ذلک لابد من العلم بالمقدار و اما به تقدیر المده، مثل سکن دار سنه او شهرن او المسافه، مثل رکوب دابه فرسخن او فرسخن، و اما به تقدیر موضوعها، مثل خیاطت صوب المعلوم طوله و عرضه، و لابد من تعیین زمان فی الاولین، یعنی در مثال خانه و در مثال دابه. فیزسته اجرت دار لسکنا سنتن و دابه لرکو فرزخن مندونه تعیین زمان بطلت الاجاره، الا ان تكون قرینتون علی التعیین. در ادامه فرموده است که بله، در ادامه فرموده و ظاهر، از ظاهر در مسئله بعد فرمودن از ظاهر عدم و اعتبار تعیین زمان فل اجارت علی مثل الخیاطه غیر متقوم مالیت و به زمان فیجب الاتیان بهی متا طالب المستعجل. در خیاطت که اجارت الاعمال باشه چیزی شرطیت ندارد، ولی در اجارت الاعیان شرطیت دارد، زمان باید معین باشد. این در کلام مرحوم حکیم اینطور آمده، مرحوم در اجارت الاعیان قدر مشترک بین این دو بزرگواره که فرمودن لازم هست. آیا در اجارت الاعیان هم لازم هست یا لازم نیست؟ از کلمات متقدمین هم استفاده می شود که باید زمان معین باشه. در کلام مرحوم شیخ طوسی هم تعبیراتی آمده است که بله، تعیین را لازم می دانند، ولی اینکه مرحوم شیخ طوسی تعیین را لازم می داند به خاطر اینکه در نظر مرحوم شیخ طوسی اصلا اتصال مدت اجاره به عقد لازم هست. چون لازم هست معلوم باید معلوم باشه دیگه. در عبارت مفسود اینه که فمن شرط صحت العقد ان تكون المنفعت متصلتا بالعقد و یشترد انها من حین العقد، فاذا قال آجرتک هذه الدار شهرا ولم یقل من هذا الوقت. یک ماه مرددی که هم بر ماه اول منطبق است هم بر ماه دوم باطله. در بعضی از عبارات که تعیین مدت، تعیین زمان را شرط می دانن، این به خاطر اینه که اتصال را شرط می دانن. ولی اگه اتصال، اونایی که اتصال را هم شرط نمی دانن، عده ای از فقها همونطور که در کلام مرحوم آقای حکیم هم آمده است، در کلام مرحوم آقای خویی هم آمده است، فرمودن اینجا باید شرط هست که معین باشد. مرحوم آقای سر در تعلیقه منهاج فرمودن نه، حتی در اجارت الاعیان هم لازم نیست شرط بشه، لازم نیست که تعیین بشود که چه اون زمان از جهت تاریخ چه تاریخی هست. ماه اول مثلا منفعت دار در ماه اول از سال، در ماه ششم از سال، در ماه دوازدهم از سال یا نه، این لازم نیست. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه این از موارد ایجار به نحو کلی فی المعین می شود و همونطور که بیع به نحو کلی فی المعین داریم، اینجا از موارد ایجار در کلی بله، از موارد ایجار در کلی فیلم بله، ایجار در کلی فیلم معین هست. فرمودن که بله، لا یجب در تعلیقه منهاج، لا یجب تعیین الزمان، حتی در اجاره الاعیان هم تعیین زمان لازم نیست. و یکون المملوک بالاجاره للمستاجر حین اذن من ناحیه الزمان علا نحو کلی فی المعین. این کلی فی المعینی را که در باب بی واقع شده صحیح است، این رو در مورد عقد اجاره هم ما میتوانیم پیاده بکنیم. اجاره هم به نحو کلی فی المعین باشه، این قابلیت این دار را به من برای سکنا به مدت یک ماه به نحو کلی فی المعین مردد بین دوازده ماه از سال، این قابل تصحیح است. حالا که قابل تصحیح بود، این در از جهت تطبیق، تطبیق به ید چه کسی هست؟ آیا تطبیق به ید مستأجر هست یا تطبیق به ید بایع هست؟ در این در ادامه فرمودن در اینجا بین اجاره به نحو کلی فی المعین و بین بیع به نحو کلی فی المعین فرقه. در بیع به نحو کلی فی المعین تعیین به ید بایع هست، لیس للمشتری الزام بایع بر تطبیقش به مورد خاص، ولی در باب اجاره اینطور نیست. در باب اجاره مستأجر حق تعیین را دارد، میتواند موجر را الزام بکنه بر تعیین این. پس به نظر مرحوم آقای سر این تعیین زمان و تاریخ خاص لازم نیست. بله، همین مقدار که از جهت اصل مدت معلوم باشد که یک ماه است، یک هفته است، این لازمه. با توجه به این فتوا، این اشکال اول در اشکال اول به صورت ثانیه و صورت ثالثه، بنابر این مبنا دیگه اشکال اول وارد نمیشه دیگه، چون اشکال اول فرع این بود که از شرایط صحت عقد اجاره تعیین زمان حداقل در اجاره تل اعیان باشه. آیا مطلب تمام هست یا تمام نیست؟ این برمیگرده به این که در بله بیع کلی فی‌المعین که ما حکم به صحت بیع کلی فی‌المعین و ترتیب آثار بیع کلی فی‌المعین میکنیم، دلیل بر صحت بیع کلی فی‌المعین چه چیزی هست؟ در بحث کلی فی‌المعین بحث شده، یک وجه برای یک دلیل برای اینکه بیع همانطور که به نحو مشا صحیح است، به نحو معین صحیح است، بیع کلی فی المعین صاحب من الصبره به نحو کلی فی المعین صحیح است. یک دلیل تمسک به اطلاقات عنوان اهل الله گفتن این رو هم شامل می شود دیگه، که چه شما معین بکنید مورد بیع را چه به نحو مشا باشد چه به نحو کلی فی المعین باشد، همه اینها مشمول دلیل اهل الله می شود. اگر در بحث بیع کلی فی المعین دلیل بر صحت بیع کلی فی المعین اطلاقات بود، در باب اجاره هم به اون اطلاقات می توانیم تمسک بکنیم، بگیم که عنوان در ادله اجاره اومده است که اجاره صحیح دیگه، شخصی مالی دارد، خانه ای دارد، می تواند خانهش رو اجاره بدهد به مبلغ معین با تعیین منفعت و تعیین اجرت. ولی اگه در بحث بیع کلی فی المعین با تمسک به اطلاقات نتوانستیم بیع کلی فی المعین را تصحیح بکنیم، بلکه به این جهت که اطلاقات در جایی جاری می شوند که اون معامله مورد بله مورد اقدام عقلایی باشد، در مورد بیع همونطور که بیع شیء معین بیع بله بیع به نحو مشا بیع مال به نحو اشاعه این تداول اندل اغلا دارد، بیع مال به نحو کلی فی المعین هم تداول اندل اغلا دارد، صاحب من صبره هم با توجه به اینکه این هم تداول دارد، بله اطلاقات این مورد رو میگیرد. ولی در جایی که اگر تداول نداشت اندل اغلا به نحو کلی فی المعین، اطلاقات کافی نبود برای صحت این معامله، برای صحت کافی نبود. اگر در بحث بیع کلی فی المعین از این را ما تصحیح کردیم بیع کلی فی المعین را، در باب اجاره اشکال عود میکنه که ولو اطلاقات عنوان اجاره که تملیک المنفعه بالعوض هست، عنوان اجاره در این مورد صادق هست، ولی اطلاقات در جای قابل تمسک هست که این مورد تداول اندل اغلا باشد. اونچه که در باب اجاره متداول اندل اغلا هست این که از حیث زمان معین باشد، اما مورد تردید در زمان این عقد اجاره نیست که مورد تداول و تعارف اندل اغلا باشد. روی این حساب اشکال اول که عدم تعیین مورد عقد باشد در صورت که در صورت ثانیه و صورت ثالثه این اشکال اول بیان شده، این اشکال اول اشکال مسجلی هست و توجیه مرحوم آقای صدر نمیتواند اشکال اول را جواب بده. این نسبت به اصل اشکال. و اینجا در نسبت به صورت رابعه هم همین مطلب اونجا وجود داره که اونجا از جهت مکانی نه تنها از جهت زمانی، یا از جهت زمانی ممکنه معین باشه ولی از جهت مکانی مردد هست، اونجا این محذور در اونجا هم وجود داره. اگر کمتر از صورت ثانیه و ثالثه نباشه، بله اگر بیشتر از صورت ثانیه و ثالثه نباشد، کمتر از صورت ثانیه و ثالثه نیست، هم از جهت اشکال اول هم از جهت اشکال دوم کمتر از اون دید. این روی این حساب نمیتوان اجاره را در صورت در هیچ یک از صور دوم، سوم، چهارم تصحیح کرد. از راه بله عقد اجاره نمیتوان حکم به صحت کرد، از راه عقد صلح هم نمیتوان حکم به صحت اجاره در صورت دوم تا چهارم کرد، بنابر اینکه اشکال وارد اشکال اول باشه. اگه اشکال صورت دوم و سوم و چهارم اشکال اول که عدم تعیین مورد عقد باشد، ما عقد را از اجاره تغییر بدیم داخل در عقد صلح قرار بدیم، مشکل را حل نمی کنه. ولی اگر اشکال وارد در صورت ثانی و ثالثه اشکال غرر باشه، اگه اشکال غرر باشه، این اشکال با قرار دادن این تملک زمانی در قالب عقد صلح قابل رفعه، چون در صلح بنای بر همین اغماض از این جهت دیگه، در عقد صلح بنای بر اغماض دیگه، مشکل غرر در عقد صلح اونجا مانع از صحت نیست. این نسبت به حکم این صورت. یه نکته باقی میمونه و این که حالا اگه ما در این صورت ثانی تا آخر صورت رابعه قائل به صحت عقد اجاره شدیم و اشکالات را حل کردیم بر اساس همونی که مرحوم آقای سعد فرموده است که مورد از موارد کلی فی المعین هست، الزام در اینجا تعیین این مدت از جهت مقتضای قاعده عام به ید چه کسی هست؟ آیا به ید موجر هست یا به ید مستأجر؟ به ید مستأجر. در مورد عقد در مورد این کلی فی المعین در مورد ب مطرح شده در کلمات که مورد به ید تعیین به ید بایه هست، در مورد مثل زکات و خمس بنابر اینکه تعلقش به نحو کلی فی المعین باشه، اونجا هم گفتن تطبیق این خمس یا زکات به ید خود مالک هست، اون کسی که از کیسه او در حقیقت می رود. در اونجا گفتم اینه، مرحوم آقای صدر هم اینجا قبول کرده است، در اجاره قبول کرده است که در بی و در موارد دیگر به ید اون بایه هست، به ید اون مملک هست، اون کسی که این منفعت قبلا ملک او بوده، از ملکش خارج شده، او باید اختیار بکند در اینجا. ولی در عقد اجاره، در خصوص عقد اجاره فرموده است نه، در اینجا تعیین به ید مستأجر هست. مقتضای قاعده رو بخوایم حساب بکنیم، فرقی در این جهت بین عقد اجاره و عقد بیع به نحو کلی فی المعین نیست، به خاطر اینکه در همونطور که در اجاره اون مال اون بایه مالک بایه بوده و ما یکون و مالکن لهو او را به دیگری داده، در عقد اجاره هم مالک همین صاحب الدار بوده، صاحب الدار منفعت را مالک بوده قبل از عقد اجاره، این را به دیگری داده، عنوان مالک در اینجا بر موجر از علال قاعده باید به او مربوط به او باشد. مرحوم آقای سر فرموده است که نه، اینجا برای بایه برای مستأجر الزام الطرف به تطبیقی علال فرد الاول هست و برخلاف بی، ولو در بی این نباشد، در مقام فرق بین این دو هم وجه خاصی ذکر نکردن، فرمودن والفرق یظهر به ادنا تأمل، فرق بین این دو مورد به ادنا تأمل. این اشکال اینه که این بین این دو فرقی نیست، مگر اینکه این فرق اینطور توجیه بشود که در اینجا با توجه به اینکه در نوع موارد در بله مراد مرحوم آقای سعد این باشه که اینکه تطبیق به ید مستأجر هست، نه تطبیق بر ای زمانه، تطبیق بر خصوص فرد اول، تطبیق بر خصوص فرد اول، چون عبارت ایشون اینه که یجوز له الزام الطرف به تطبیقه علی الفرد الاول، نداره که تطبیقش به ای فرد اختاره او، تطبیقش بر خصوص فرد اول. این ممکنه به خاطر خصوصیت عقد اجاره باشد، چون در مورد عقد اجاره بله ممکن در خصوص عقد اجاره متفاهم عرفی یا بنای عام بر اینه که در نوع موارد از همون زمان متصل به عقد، از همون زمان متصل به عقد شروع می شود، این شخصی که یه سنه گفته مطلق نگفته حق تعیین بر اون سنه اول را دارد، یا حق تعیین بر اون شهر اول را دارد. این اونچه که در اینجا گفته شده به خاطر رعایت مثلا این سیره یا به همین نکته عرفی که در اجاره های منعقد شده در میان عقلا در نوع موارد، اون مدت منفعت در اجاره الاعیان متصل به زبان عقده. اگر کسی میگوید حق تطبیق به این بیان باید توجیه بشه، و الا به نحو مطلق بگویی مستأجر حق تطبیق برای شهر از این شهرهای دوازدگانه سالا داره، این قابل التزام نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.